أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره، ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. جهت عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه امام زمانمون صلوات محمدی خط بفرمایید. خدا ان شاء الله در این شبها و در این روزها نام ما رو در زمره عاشقان، سوگواران و عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران با وفایش ثبت و ضبط بفرماید. این عشقاها ذخیره قبر و قیامت ما باشد انشاءالله. به این روزها و عشقاها خطاها و گناهان ما آمرزیده بشد و ثواب و بهره ای از این روزها به ارواح گذشتگان ما از مؤمنین و مؤمنات، ذوی الحقوق، علما، شهدا، صلحا، به ویژه روح پرفتوح مرحوم آیت الله فاضل و والد معظمشون آید و واصل بشه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. سخن در روز گذشته در این محضر عزیز عالمان و سروران و اساتید خودم در رابطه با کلامی از فرزدق شاعر اهل بیت که گزارش کوفه و حال و هوا و فضای کوفه رو محضر امام حسین داد شروع شد، که در این گزارش فرزدق به امام عصر خود آقا سید الشهدا که در راه کوفه است و از مکه حرکت کرده و به سرزمین عراق داره حرکت میکنه و برسه، عرض کرد که اما القلوب فمعک و اما السیوف فمع بنی امیه و النصر من عند الله. حال و هوای فضای کوفه و مردم کوفه این چنینه که دلها با توست اما شمشیرها با تو نیست، شمشیرها با بنی امیه است، پیروزی هم از آن خداست. و در جمله بعد وجود نازنین سید الشهدا تصدیق کرد کلام فرزدق رو: الناس عبید المال و دین لعق على السنتهم. گاهی دین لقلقی زبانه. آیا میشه، سوال رو از اینجا شروع کردیم که آیا میشه دل با امام عصر باشه اما در راه یاری امام قدمی برداشته نشه، بلکه دشمنی هم بشه؟ فرض اینجا مطرح شد که گاهی بین اندیشه، تفکر و بین قوه عمل یعنی حکمت عملی فاصله میفته. انسان برای حرکت در مسیر توحید، در مسیر هدایت، به دو بال نیاز داره. یک بال، بال حکمت نظری، معرفت، دانش، اندیشه و تفکر هست و بال دوم بال حکمت عملی است. یعنی عمل چی داریم در خانه خدا. هر چقدر انسان تقرب به خدا پیدا بکنه، این دو بال هماهنگتره، قویتره. مصداق کاملش در وجود نازنین خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و بعد از او امامان ما و بعد انبیا و اولیا تحقق پیدا کرده. هر چقدر انسان فاصله بگیره، این دوبال فاصلش بیشتر میشه و پرنده‌ای که یکی از بالاش هماهنگ نباشه پرواز نمیتونه بکنه. اینه که هبوط شکل میگیره. بعد چه کرد؟ بعد حجاب رو برداشت، فاصله بین علم و عمل رو حذف کرد. اینجاست که گاهی برخی از دشمنی‌ها عالمانه است، جاهلانه نیست. یعنی در بعد اندیشه خلل نیست، در بعد معرفت بله کاستی‌هایی هست، اما نه این که جاهلانه باشه. مصداق هم از قرآن داریم، نمونه های فراوان. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوون. قرآن می‌فرماید وقتی اینا رفتن حضرت موسی رو دیدن، آل فرعون تصدیق کردن، حتی خود فرعون. البته تهمتی به حضرت موسی زد، انی لعظن که یا موسی مسحورا، این معجزه هایی رو که میاری من فکر میکنم تو سحر شدی. و حضرت موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. همه اینها که چشم و گوش تو رو باز کرد، بصیرت تو رو بیدار کرد، تو میدونی همه اینها از خداست و منم فکر میکنم که تو کافر شدی و یک کافر متعصبی. اینی لعظنو که یا فرعون مثبورا، منم فکر میکنم تو میفهمی و عالمانه داری دشمنی میکنی. نمونه دیگر در جریان حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم وقتی بت‌ها رو شکست و آمدن حضرت رو دستگیر کردن، گفتن که چه کسی این کار رو کرده، گفت برید از خودشون بپرسید، ان کانوا، اگر اونها میتونن نطق بکنن، اگر شما فکر میکنید اونها زبان دارن، برید ازشون بپرسید. فرجعوا الی انفسهم، به خودشون رجوع کردن، به نفسشون رجوع کردن، دیدن راست میگه ابراهیم. گفتن عجب بود که نمیتونه حرف بزنه، پس ما داریم سنگ میپرستیم. اما باز گفتن خب ابراهیم رو در آتش بیاندازید. مورد سوم، بازم از قرآن بخوایم مثال بزنیم، مثال‌های بسیاری است که اینها میدونستن و عالمانه دشمنی میکردن. بس بیایم توی کربلا. نشست رو سینه مبارک سید الشهدا علیه السلام، گفت حسین من تو رو میشناسم، انی اعرفک حق المعرفه، خوب میشناسمت، میدونم امک فاطمه تو زهرا، میدونم مادرت فاطمه است، و ابوک علی المرتضى، بابات هم علی مرتضی است، اما تو رو به قتل میرسونم ولا ابالی، اصلا باکی هم نیست. اینها نمیشناختن. حضرت زینب آمد بالای گودی قتلگاه، نگاه کرد، دید عزیز عالم سید الشهدا در گودی قتلگاه. او رو محاصره کردن، رو کرد به عمر سعد ملعون، فرمود عمر ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، دارن حسین رو میکشن و تو ایستادی داری نگاه میکنی. خود امام حسین ایستاد مقابل عمر ابن سعد، فرمود عمر ابن سعد تو منو میشناسی؟ آخه آدم غریبه ای نیستم که بیام خودم بر تو معرفی کنم، چرا راه رو بر من بستی؟ گفت زن و بچه هم جانشون در خطرن. حضرت فرمود من محافظتشون میکنم، با من. گفت خونم و ابن زیاد خراب میکنه. حضرت فرمود در مدینه بهت خونه میدم، هی پاسخ داد، حضرت هم همه رو تأمین کرد. آخر گفت آقا با حکومت ری چه کنم، اونو چه کار کنم؟ عالمانه است، حرف اینجاست و درد اینجاست که گاهی دشمنی و فساد عالمانه میشه نه جاهلانه. اگر فساد جاهلانه بود با چراغ معرفت میشد حل کرد. بله در قدم اول فرمود امیرالمؤمنین اول الدین معرفت الله، بعد شناخ رو درست کرد. انبیا هم می آمدن چراغ معرفت رو روشن می کردن، اما بعضی می دونستند و دشمنی می کردن. زهرا مرضیه بالای منبر در مسجد نشست، فرمود من رو می شناسید، انی فاطمه بنت رسول الله، می دونید من فاطمه دختر پیغمبرم. اینجا باید چه کرد؟ اینجاست که باید بیایم سراغ قوه دومی که ما در این مسیر احتیاج داریم. عرض کردم کربلا صحنه درس آموزی و عبرته. به چه قوه‌ای؟ قوه عزم. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه ایشون در کتاب شرح 40 حدیث در منزل دومی که انسان نیاز داره برای حرکت به سمت خدا می‌فرماید قوه عزمه، که انسان حرکت بکنه. گاهی میداند اما این دلی که باید انسان رو به حرکت وابدارد، این نفس کارگر نیست. خب دلایلی داره. ما اینجا وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم یک سری عواملی داره که قوه اراده انسان رو به حرکت وامی داره. یک سری عوامل هست اراده سازه، یک سری عوامل هست اراده سوزه. یعنی این اراده انسان، عزم انسان رو از بین میبره. اینجا باید چه کرد؟ من دو سه تا از عوامل اراده سوز رو بیان بکنم که میخوام در کربلا مستاقش رو بیابیم. خب یکی امیرالمومنین فرمود یکی از عوامل اراده سوز گناهه و جرأت پیدا کردن بر معاصی. بله قدم قدم طرف وقتی قاتل میشه، وقتی مقابل امامش می ایسته، از اون ابتدا انسان سنگدلی نیست، قدم به قدم اومده جلو. قدیمی ها یه ضرب المثلی داشتن، می گفتن که تخم و مرغ دزد شتر دزد میشه. اون کسی که اختلاس 3 میلیاردی میکنه، اون کسی که حق بیت المال رو جابجا میکنه، اون کسی که جاسوسی میکنه، اون کسی که خیانت میکنه، بالاخره یه جای شروع کرده. اون کسی که میاد ادعای باب بودن امام زمان میکنه، با می یه جای شروع کرده، یه قوه‌ای داره، جرأت پیدا کرده که بیاد بگه من باب امام زمانم. اینجاست که امیرالمومنین در حکمت‌های خودشون فرمودن اشد الذنوب من مستهان بهی صاحبه. بالاترین گناه امیرالمؤمنین فرماد همینه. بالاترین گناه اینه که انسان گناهی رو کوچک بشموره. گاهی یه آدمی به انسان یه سنگی میزنه میگه آقا ببخشید من معذرت میخوام، حواسم نبود، میخواستم پرت کنم اونور خورد به شما، خیلی عذرخواهی میکنم. میگم آقا اشکالی نداره، خب حواسش نبوده دیگه، یه سنگ بزرگی هم زده، آدم دردش هم میگیره. چند شب پیش داشتم من با بچه‌م میرفتم هیئت، رو دوشم بود، رفتگر داشت جارو میکرد، دسته جارو خورد صورت بچه ما، قرمزم شد. خب اما حواسش نبود، کلی هم معذرت خواهی کرد. ها یک درصد هم نگفتم عجب آدم نمیدونم بی ملاحظه ای هستی، نگفتم خب حواسش نبوده، من باید دقت میکردم. اما گاهی یک کسی یه سنگریزه به آدم میزنه میگه که خوب کردم، دلم میخواست، پشیمونم نیستم. جرأت بر معاصی از همینجا نوشتن علمای اخلاق شروع میشه که انسان گناه رو کوچک بشمره. در محضر اساتید و سروران خودم عرض میکنم اونهایی که در رکاب امام حسین به شهادت رسیدن اهل معصیت نبودن، حتی حر، اینا اهل گناه نبودن، اهل نماز شب بودن، اهل نافله بودن، اهل قرآن بودن. کنار بدن حبیب ابن مظاهر اسدی استاد امام حسین فرمود تو کسی بودی که در نافله خودت ختم قرآن انجام میدادی، اهل قرآن بودی حبیب. خب از این یکی از عوامل. عزم انسان رو در راه رسیدن به اطاعت الهی گناه از بین میبره. آقا امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهای خودشون پناه به خدا میبرن از همین: اللهم اعوذ بک من الاصرار علی المعاصم، خدایا پناه میبرم به تو بر اصرار بر گناه، و استقصار المعصیه، این که گناه رو کوچک بشمرم، به تو پناه میبرم. این یک عامل. یکی از عوامل دیگری که گفتن عزم انسان رو سست میکنه و میتونیم در کوفه و اطرافیانی که امام حسین رو تنها گذاشتن و بعدن بر این کوتاهی خودشون آمدن طلب توبه کردن مثل توابین پیدا کرد، جبنه، ترسه. وصیت پیامبر به امیرالمومنین همینه که حضرت می‌فرماید: یا علی لا تشاورن جبانا، با انسان ترسو مشورت نکن، فانه یضیق علیک المخرج، راه رو بر تو می‌بنده. آدم ترسو باش مشورت نکن. از شرایط رهبری یک قوم حتی در بین اهل سنت هم وقتی میان ویژگی‌های امام رو بیان میکنن، خلیفه رو بیان میکنن، البته ویژگی‌های اونها با ما فرق داره، ولی اونها در یک ویژگی میگن شجاعت، که ما در بحث افضلیت میایم مطرح میکنیم که اشجع الناس بعد رسول الله امیرالمؤمنین بود. چرا باید رهبر شجاع باشه؟ چون ترس انسان رو از راه انتخاب درست جدا میکنه. یضیق علیک المخرج، چرا؟ چون نمیتونه درست تصمیم بگیره و نمیتونه عکس العمل درستی داشته باشه، و کار دشمن هم اینه، ایجاد رعب. البته خدا هم در قلوب کفار رعب رو میاندازه: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. بله، در دل انسانهایی که دشمن خدا هستن خدا رعب میاندازه، اما در قلوب مؤمنین سکینه. گاهی دشمن از همینجا استفاده میکنه، مثل شیطان. شیطان در راه اطاعت خدا میخواد عزم منو بدزده، میاد منو میترسونه. یعدکم الفقر، شیطان میاد میگه نکن، صدقه نده، فقیر میشی، اهل خونت واجبترن. دست بچه ها رو میگرفتن میکشیدن، دست جوانهاشون رو میکشیدن، دست همسرانشون رو میکشیدن، از کنار مصطفی بن عقیل میبردن، میگفتن حالا تو چرا تو بری؟ این همه جوان هست تو کوفه، چرا تو بری؟ بذار دیگران برن، خب من تنها میشم. اما شجاعت ببینید گاهی چه تصمیمی به انسان میده. بعضی در همین جبن پاشون در گل گیر میکنه، تصمیم نمیتونن بگیرن. عزم در شجاعت، در جبن نیست. عبیدالله ابن حر جوفی نمونه بارز این قضیه است که دو منزل قبل از کربلا حضرت خودش میره در خیمه. اول قاصد فرستاد، قاصد رو پس زد، بعد خود سید الشهدا آمد به خیمه عبیدالله. حضرت فرمود میای یاریم کنی؟ گفت آقا من خارج شدم از کوفه، نه با شما باشم نه علیه شما. حضرت فرمود من به یاری احتیاج دارم، دی از این بدتر امام دست نیاز و یاری دراز بکنی، کسی دستشو پس بزن. این که میگه نمیخوام علیه شما باشم، یعنی عمل قلوب و معک، بس همون حرف فرزدق و تصدیق سید الشهدا رو باز میتونیم پیدا بکنیم. اما این که نمیخوام یاریت بکنم، علت چیه؟ عزم قوی نداره. از چیست؟ از ترس. نمیتونه درست تصمیم بگیره، قدرت تصمیم گیری نداره. اما اگر شجاعت داشت، شجاعت رو بیاید در یاران سید الشهدا پیدا کنید. کتاب نوشتن عنصر شجاعت در کربلا، عابس بن شبیب شاکری، عجب شجاعتی، آمد پا به میدان گذاشت، سنگش زدن، گفتن الان میترسه عقب میره، دیدن نه، زره رو کنار گذاشت، لباس رزم رو خارج کرد، صدا زد حب الحسین اجننی، اینگونه به میدان آمد. حتی طفل نوجوان 13 ساله در کربلا از این شجاعت بهره برده که پا رکاب امام حسین میسته. شما فقط تصور بکنید 30,000 لشکر به بیان امام مجتبی علیه السلام، 30,000 نفر وایستادن، یک جوان، یه نوجوان بیاد مقابل این لشکر بیسته، و وقت این لشکری که امام حسین آمد مرحوم قندوزی در ینابی المودده نقل کرده که امام حسین آمد مقابل اینها ایستاد فرمود فبما تستحلون دمی، چرا میخواد خون منو بریزید؟ گفتن نقاتل و مننا بغضن لعبیک، ما با بابات علی دشمنیم، با بابات علی دشمنیم. که اونجا می نویسد ایشون تا اون لحظه سید الشهدا دست به شمشیر نبرده بود و بعد دست به شمشیر برداشت و جنگید. تو این لشگر قاسم 13 سالشه میاد مقابل اینها میست رجز میخواند. انی انا القاسم من نسل علی، من قاسمم از نسل علی ابن ابی طالب که بغض او در دل شماست. این شجاعته، شجاعت هم در کاروان شهادت سید الشهدا موج میزنه هم در کاروان اسارت. یعنی زینب کبرا، ام کلثوم، کسانی که تو این کاروانن، زینب کبرا در مقابل دستگاه ظلم طاغوت زمان یزید ابن معاویه علیه اللعنه ایستاد فرمود یبن طلقا امن العدل، پسر برده آزاد شده، این عدل زنهای خودت رو پشت پرده نشوندی، حرم رسول خدا در مقابل مأوا و منظر نامحرمان، امن العدل. این گونه داره سخن میگه، همه شجاع، اصلا شجاعت افتخار میکنه به نهضت سید الشهدا. بحثم رو جمع بکنم، فیض آماده است. خب این شد که در کربلا اما القلوب معک اما السیوف فمع بنی امیه. چرا؟ چون فاصله است بین خواستن، تفکر و اراده. چه چیزی اراده رو سست میکنه؟ یکی دو تاشو عرض کردم، اراده سوز، یکیش ترس و دیگری جرأت پیدا کردن بر معاصی. موارد بسیاری از اساتید بنده سروران معظم بهتر میدانن. روز دوم محرمه، به نقل مشهور، وجود نازنین سید الشهدا مثل امروزی به این سرزمین رسید، قدری از این تربت رو بویید. حضرت میدونه چه خبره، این تربت آشناست. وقتی اسم این سرزمین رو شنید یقال لها کربلا، فرمود اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا. این تربت عجیبه. ام سلمه همسر با وفای پیغمبر، این تربت نزدش هست. وقتی پیغمبر گریه میکرد، امام حسین به دنیا آمده نوزاده، یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ برادرم جبرئیل خبر داده که این فرزند در کربلا کشته میشه. بعد خاکی رو داد به ام سلمه. ام سلمه، این خاک، خاک تربتی است که حسین بر اون به شهادت میرسه. اگر یک روزی تبدیل به خون شد، اون روز روز شهادت حسینه. لذا نوشتن در مدینه بود، روز دهم محرم دیدن آمد در مسجد خیمه عزای زد با چادر خودش. چه خبره؟ ام سلمه صدا زد حسین رو در کربلا به شهادت رسوندن. از کجا میگی علم غیب داری؟ تربت رو نشون داد. این تربتی است که رسول خدا به من داده، این تربت تبدیل به خون شد. ابن عساکر در تاریخ مدینه تو دمشق می نویسد تا 40 روز هر سنگی رو بر می داشتن دم و عبید، خون تازه زیر این سنگ ها بود. این تربت سید الشهدا. من خودم روز عاشورای در کربلا بودم، در موزه حرم، متحف گوشه حرم امام حسین، دیدم صف بستن عصر عاشورا. گفتم چه خبره؟ گفتن تربتی است اونجا، مردم میرن میبینن. بنده هم رفتم دیدم یک لخته خون بود این تربت در موزه امام حسین. قربون تو برم یا ابا عبدالله. آقا خبر داره، اهل کاروان خبر دارن، محمد حنفیه خبر داره، ام سلمه خبر داره، حتی عبدالله ابن عمر در نقلی خبر داد به امام حسین که به عراق نرو، کشته میشی. من سوال میکنم آیا زینب کبرا خبر نداره؟ اسم این کربلا رو که شنید، اون وقت روزه ای که امام حسین خان ها هنا مناخور کابنا، ها هنا صفک دماء نا، ها هنا حتک حریم نا، همین جاست، بار بندازید، بار بکشایید، اینجا کربلاست. چه گذشت بر دل زینب؟ تا باد به موی سرت افتاد دلم ریخت و حسین جان تا عشق ز چشم ترت افتاد دلم مریخت امروز میان تو و حر ابن ریاهی تا صحبتی از مادرت افتاد دلم ریخت زبان حال بی بی زینب کبراست امروز که یک مرتبه در موقع بازی بر روی زمین دخترت افتاد دلم ریخت برقی نوشتن خبر آوردن و جان خواهرتون مضطرب آمد مقابل زینب کبرا دست مبارک گذاشت بر دل زینب قلب زینب آرام شد هر کجا زینب مضطرب میشد خود ابی عبدالله تسلی میبخشید شب عاشورا امام سجاد فرمود پدرم شعر میخوان یا دهر اف لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی امه جانم بلند بلند گریه کرد گریبان چاک داد باز خود ابی عبدالله آرام کرد حتی در ودا همه جا خود ابی عبدالله تسلا میداد خواهرو اما من یه جایی سراغ دارم زینب خواهر بود و آمد برادر و تسلا داد کجا؟ او لحظه این که صورت رو صورت جوانش گذاشت فوضا قده و علا خده دیدن دیگه حسین صورت بلند نمی کنه یه وقت دیدن زینب افتان و خیزان داره میاد و اخیا و ابن اخیا گفتم سادات یا الله خدا ابی عبدالله بلند شد فردها الالفزداد خود آقا آمد خواهر رو برد به سمت خیمه ها چون نمیخواست خواهرش بین نامحرم ها باشه اما بگم آقا کجا بودی روز یازده ها از حال و روزت بی خبر ماندم برادر با شمر و خولی هم سفر ماندم صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله